بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین القدوس المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. به مناسبت ولادت امام باقر علیه السلام، من در بحث اصول قسمت اول این روایت رو از امام باقر علیه السلام که از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل شده قرائت کردم. یک قسمتش رو هم اینجا تبرکاً عرض کنم. قسمت اول روایت این بود که علی بن ابی طالب علیه السلام وقتی سوال شد از ایمان، فرمودند ایمان بر چهار پایه استوار است: صبر، یقین، عدل و جهاد. که فراز مربوط به صبر رو در بحث اصول اشاره کردم، اما فراز مربوط به یقین، حضرت می‌فرمایند الیقین علی اربع شعب: تبصرت الفتنه و تأول الحکمه و معرفت العبره و سنت الاولین. یقین بر چهار شعبه است، بعد یک یک اینها رو میشمرن. تبصرت الفتنه میفرماین فمن ابصر الفتنه عرف الحکمه. یکیش بصیرت داشتن نسبت به فتنه است، یعنی در جایی که یک امر پیچیده ای پیش میاد، یک نوع امتحانی قرار رخ بده، انسان بصیرت داشته باشه، بتواند حق رو از باطل در اون جایی که غباری به پا میشه و حق و باطل تشخیصش مشکل میشه، بتواند اون کار رو انجام بده، بصیرت نسبت به فتنه داشته باشه. با توی دسته داره اینم دیگه، من بدونید باید. آها، فتنه به معنای دو نقطه. بله بله بله، این فتنه به همون معنایی که عرض کردم، حالا اون بحث دیگه. بله بله، نه این فتن به معنای فتانته، ببخشید من اشتباه کردم، درسته فرمایش. این بصیرت در فتن، فتنه به معنای اینجا به معنای فتانته، یعنی ذکاوت. حضرت فرمود فمن ابصر الفتنه عرف الحکمه، یعنی بصیرت داشته باشه نسبت به فتانت ها، یعنی ولی این الان با اون فتنه به معنای اون چیز رو من اشتباه کردم، یعنی بتواند اون چرا که مقتضای فتانته، یعنی مقتضای ذکاوته، اون رو تشخیص بده. حالا اون که عرض کردم یه موردش میشه، اما اینجا عبارت مربوطه به اون نیست، اون یه مورد میشه. فتنه با ت دو نقطه که به معنای همون وضعیتی که درش قموز پیدا میشه نسبت به حق و باطل، یک مصداقش میشه. این فتنه به معنای فتانت و ذکاوت و سیرت نسبت به فتنه، یعنی انسان بتواند اون چیزی رو که مقتضای ذکاوت، مقتضای هوشه، اون رو در واقع بصیرت نسبت بهش داشته باشه. که از این فهمت کسی که چنین وضعیتی داشته باشه، یعنی بصیرت نسبت به فتنه به ذکر به می معنا داشته باشه، عرف الحکمه، حکمت رو خواهد دانست. حکمت در اصطلاح روایات ما و همینطور در اصطلاح قرآنی به معنای فلسفه نیست، که حالا فلسفه توی اصطلاحات ما بهش میگیم حکمت. حکمت یعنی دانش استوار. من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را، نه اینکه حالا خصوص حکمت به معنای فلسفه باشه. حکمت یعنی دانش استوار. حالا به فلسفه هم که گفتند حکمت، از باب این که مثلا دانش استواریست، چون دانشیست که مبتنی بر استدلاله. ولی مقصود اصطلاحی قرآن یا روایات ما از حکمت، حکمت به معنای فلسفه نیست. مقصود اینه که کسی که چنین بصیرتی داشته باشه، بتواند اون چرا که مقتضای ذکاوت هست درک بکنه، اون موقع است که به دانش مستحکم دست پیدا میکنه، دانش که ازش تعبیر میشه به حکمت. و من تأول الحکمه عرف العبره. تأول به معنای دست یافتن به اون ریشه مسئله است، اول کار. تأول الحکمت، تأویل حکمت که حالا اینجا تعبیره، یعنی بتواند این دانش استوار رو، اون ریشه هاش رو به دست بیاره. این عرف العبره، در این صورت اطلاع پیدا می کند از عبرت ها، یعنی عبرت های روزگار، که انسان بتواند با مراجعه به ریشه های دانش مستحکم در واقع پی ببره به اون چیزی که منشأ عبرت میشه. منشأ این میشود که ما از یه چیز درس بگیریم، ببینیم که این امری که هست حقیقتش چه آثاری داره، چه نتایجی داره. بعد حضرت میفرماید و من عرف العبره عرف السنه. اگر انسان اون عبرت ها رو در واقع بشناسه، سنت های الهی رو به دست میاد، این قواعد به دستش میاد، اون موقع است که میتواند به دانشی تست پیدا کنه که از این تواد و من عرف سنت فکأنما کان مع الاولین. کسی که به اون سنت ها، به اون قواعد دست پیدا بکنه، انگار از اول تاریخ بوده، انگار همه تاریخ رو دیده، انگار همه تجربیات گذشته رو تجربه کرده. وحتدا الالتی هی اقوام، اون موقع است که او هدایت میشه به چیزی که اون مستحکم تره. و نظر الى من نجا به ما نجا و من حلک به ما حلک. اون موقع است که میتونه تشخیص بده که اونهایی که نجات پیدا کردن در طول این تاریخ بشری به ما نجا، به چه چیزی نجات پیدا کردن، و من حلک به ما حلک، به چه چیزی هلاک شدن. بعد حضرت فرماید و انما اهلک الله من اهلک به معصیته و انجا من انجا به طاعته. خدا اونایی رو که هلاک کرده به معصیت خودش هلاک کرده، و اونهایی رو که نجات داده به طاعت خودش نجات داده. این معصیت و طاعت، حالا من اینجا یه نکته عرض کنم، مراتب داره همه این مفاهیم فهمشون. معصیت و طاعت یه خب مرتبه خیلی ساده ابتداییش همینه که ما میفهمیم معصیت یعنی چیزی رو که ممنوع شرعاً انجام بدیم، طاعت یعنی اون چیزی که وظیفه ماست انجام بدیم. خب این بله، این ظاهرش مرحله اولش همینه، غیر از این نیست هم. اما خود معصیت، فهم معصیت مراتب داره. یه چیزایی هست که ما مسلم برامون حرمتش، خب و یقینا اونها مصداق معصیته. یه چیزایی هست که ممکنه مخفی بشه، یعنی ما توجه پیدا نکنیم که اینا مصداق معصیته، که گاهی انقدر مخفی میشه، مثل اون تعبیر که گاهی شرک میاد انقدر خفیست که خود شخصی که گرفتار شرکه هیچ توجهی به شرک نداره، در حالی که شرک ظلم عظیم ازش تعبیر شده، در حالی که تعبیر داره قرآن که خداوند یغفر الذنوب الا شرک رو. این شرکی که خدا گفته همه گناهان رو میبخشم الا شرک رو، همین شرک که مثلا معصیت بزرگ الهی است، همون چیزی است که خدا فرموده اونو نمیبخشمش، همون اونقدر گاهی وقت مخفی میشه که به اون تعبیر مثل این میمونه که مورچه سیاه تو شب تاریک رو سنگ سیاهی حرکت میکنه که هیچ دیگه کسی نمیتونه به این راحتی تشخیصش بده. حالا این تعبیر که اگر کسی ابصر الفتنه عرف الحکمه، تأول الحکمه عرف العبره، عرف العبره عرف السنه، عرف السنه فکأنما کان مع الاولین و اهتدا الى التي هي اقوم و نظر الى من نجا بما نجا و من هلک بما هلک. بعد حضرت آخرش میفرماد انما هلک اهلک الله من اهلک به معصیته و انجامن انجاب طاعته، این تعبیر ممکنه به نظر برسه خب این خیلی نیاز نداشت به این همه مقدمات، این همه تبصره فتنه و تعول حکمه و معرفت عبره و سنت اولین، تازه آخرش برسیم به این که اهلک الله من اهلک به معصیته و انجامن انجاب طاعته. خب این مثلا این نیاز نبود به این. ولی فهم این معنا که اون چه که هلاکته به معصیته و اون چه که نجاته به طاعته، تشخیص مصادیق معصیت به تشخیص مصادیق نجات و هلاکت، خود اینا یه چیز ساده ای نیست. گاهی از اوقات ما بعضی چیزها رو خیلی سخت میدونیم که واقعش سخت نیست، هلاکت میدونیم که واقعش هلاکت نیست، و بعضی وقتا یه چیزایی رو نجات میدونیم که واقعش نجات نیست. مثلا ما الان یه نفر رو که بیمار گرفتار سرطان داره میمیره، اینو الان گرفتار مصیبت میدونیم. اما یه نفری که سرحال خوش قدرت جسمی و توان جسمی داره، این رو مثلا یه نعمت میدونیم. البته درست سلامت یه نعمته و بیماری یه گرفتاری و مصیبت، اما یه وقتی باطن یک بیماری نجات است و در واقع یک نعمته، و باطن یک سلامت هلاکت است و در واقع یک نقمته. اون سرطان داره درد میکشه، سختی میکشه، در اصل اون درد و سختی و مصیبتی که داره الان از گناهانی که احیانا گرفتارش بوده پاک میشه و به یک نجاتی میرسه، و یکی دیگه سالمه و از اون سلامتش استفاده نمیکنه، گرفتار معصیت میشه و همون باعث هلاکتش میشه. فهم این معانی حضرت میفهمان این است که افراد با هم متفاوتن، همه به این مراتب نمیرسن که همه این چیزها رو درک کنن. پس حضرت میفهمان یقین بر اینها استواره، یعنی کسی به یقین میرسه که بتواند به این جا برسه، که بتواند این قواعد و قوانین الهی رو درک کنه و ببینه و بفهمه، که اگر رسید به این درک به این فهم، اون موقع است که به یقین میرسه، اون یقینی که منشأ نجات انسان میشه، اون یقینی که انسان با اون مراتب بالا میتونه برسه. و حالا این روایت البته دو بخش دیگه داره که دیگه نمیرسیم امروز به اون اشاره کنیم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده بتوانیم با این مفاهیم بیشتر مأنوس بشیم و از حد مفهوم برای ما خارج بشه و ما بتوانیم اونها رو در زندگیمون پیاده کنیم و در واقع زندگی ما بر اساس همین سنت انشاءالله تحقق پیدا بکنه. و گاهی از اوقات آدم احساس خسران ممکنه بکنه که یه عمری در گرفتار اصطلاحات باشه، این اصطلاحات مقدمه است و انسان از مقدمه نتونه به ذل مقدمه برسه، و گاهی از اوقات بعضی از افراد این مقدمات رو نگذروندند به نتایج میرسن. یه قصه ای رو من چندی پیش به مناسبتی توی یکی از این برنامه های تلویزیون اشاره کردم. برای من این خیلی تأثیر بود. قصه مال خیلی سال پیشه، 24-5 سال پیشه. من حرم امام رضا علیه السلام مشرف بودم، بالا سر حرم ایام ماه مبارک رمضان بود. یه پیرمردی آمد کنار من نشست و من گفت، حالا یه گفتگویی رو نمیخوام واردش بشم. یه پیرمردی بود، روستایی بود، بعد که باش صحبت کردم یه سواد خیلی مختصر خوندن و نوشتنی داشت. این آدم وقتی من باش صحبت کردم، حالا اون گفتگو اینها، معرفت او نسبت به حقایق از بعضی از اهل معرفتی که تو قم من باشون ارتباط داشتم به مراتب بالاتر بود. با اینکه این نه اطلاعات علمی داشت، نه تحصیلاتی داشت، از یه جایی هم آمده بود هرچی به من توضیح داد اون مکان زندگیشو، من اصلا تصوری پیدا نکردم که کجا میشه، پشت کوههای اون منطقه خراسان پشت، هرچی گفت من نفهمیدم کجاست. حالا این مسئله، یعنی مسئله رسیدن به این مطالبی که علی ابن ابی طالب علیه السلام در این روایت از امام باقر علیه السلام فرموده، اینا ضرورتاً این نیست که از طریق علم بشه رسید. البته اون کسی که علم اصطلاحی رو داشته باشه و به این مسائل بتونه برسه بسیار متفاوت میشه با اون کسی که بدون علم اصطلاحی بتونه به اینجا برسه، که حالا ما هر دو مصداقش رو هم دیدیم، هم آدمهایی رو که علم مصطلح رو داشتن و تونستن به این مفاهیم برسن مثل مرحوم آقای بهاءالدین رضوان الله علیه، همونهایی که این درجه از علم مصطلح رو نداشتن یا اصلا نداشتن و بعضی از این مفاهیم رو بهش رسیدن. اختلاف خیلی زیاده، یعنی اگه کسی این علم مصطلح رو داشته باشه و بتونه به این مفاهیم برسه خیلی اوج میگیره، خیلی میتونه جلو بره. اما خسران از آن کسی است که مثل بنده باشه که فقط همین 4-5 تا اصطلاحات اونم شکسته و نصفه بلد باشه و از حقیقت این دانش ها بی خبر باشه. بله، مسئله 12 رو جلسه قبل بحث کردیم، من فقط برای یادآوری یک اشاره میکنم و بعد نهایتا نتیجه‌ای که گرفتیم. حضرت امام رضوان الله علیه دو مطلب رو فرمودن، یک اینکه استطاعت از سرزمین خودش شرط نیست برای وجوب حج، از نقطه‌ای که در اون قرار داره اگر مستطیع بشه حج برش واجب میشه، ولی اون نقطه‌ای که درش قرار داره وطنش نباشه، مکان زندگیش نباشه، که گفتیم این مقتضای اطلاقات ادله استطاعته. و یک دلیل خاص هم که مرحوم سید صاحب مدارک به اون اشاره کرد، روایت صحیحه‌ای که قبلا خوندیم، مرحوم آقای حکیم در اون روایت اشکال کرد، روایت صحیحه معاویه بن عمار، ما گفتیم به اطلاق اون روایت هم میشه تمسک کرد و این رو گفت. قسمت دوم فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه این بود که اگر این شخص محرم هم بشود ولو با مشقت و سختی بدون اینکه مستطیع باشه خودشو بالاخره برسونه به میقاتی و محرم بشه، و قبل از رسیدن به میقات دیگری به استطاعت برسه، فرمودن یمکن القول به وجوب الحج، که حج بر این واجبه ولی خالی از اشکال نیست. عین این عبارت رو مرحوم سید هم داشتن. صاحب مستمسک مرحوم آقای حکیم فرمودن نه خیر، این اصلا نمیشه، چون این محرمه، تا وقتی محله شده احرام جدید نمیشه، و چون این محرم است به احرام مثلا حج مستحبی، البته عرض کردم قاعدتا مقصود عمره حجه، چون خود حج که معنا نداره این عبارت واجبش، چون این محرم است به احرام عمره حج مستحبی دیگه نمیتونه محرم بشود به احرام عمره حج واجب. این فرمایش ایشون بود. در مقابل مرحوم آقای خویی فرمودن نه خیر، این اصلا محرم میشود به احرام عمره حج واجب. چرا؟ چون وقتی مستطیع شد این انکشفه که اون امر مستحبی نبوده از ابتدا، بنابراین اون احرامی که بسته باطل، اصلا اون احرامش چون امر نداشته، اون چه که این نیت کرده امر نداشته، اون چه که امر داشته این نیت نکرده، این تو ظرف خودش مستطیع بوده، این نمیدونسته، اون موقع البته مستطیع نبوده، ولی چون تو از ظرف خودش مستطیع میشده بنابراین اون موقع امر نسبت به حج مستحبی نداشته، این نیت امر حج مستحبی کرده، بنابراین این احرامش باطله، و الان چون مستطیعه باید دوباره محرم بشود به احرام واجب، البته عمره حج واجب به این معنا. این فرمایش مرحوم آقای خویی. عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای خویی قابل قبول نیست. این شخص نمیتونیم بگیم احرامش باطله، همون که آیه حکیم فرمود، آیه حکیم فرمود کسی بخواد بگه این باطله خلاف اصله، درسته، چون این شخص واقعا اون موقعی که محرم شد واقعا مستطیع نبود. تازه ما در اون جایی که شخص واقعا مستطیع خودش نمیدونه محرم میشه نمیگیم باطل احرامش. حالا این که اصلا مستطیع نبود، واقعا مستطیع نبود، مثل این میمونه یک بچه واقعا بالغ نیست. چون بالغ نیست الان امر وجوبی رو نیت نمی کنه، امر مستحبی رو نیت نمی کنه. بعد تو ظرف عمل بالغ میشه بگیم این کشف میکنه و این که اون نیتش باطل بوده. چرا باطل باشه؟ این تو اون موقعی که نیت کرد واقعا فاقد شرایط بود، فاقد شرایط وجوب بود. بنابراین عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای خویی رو نمیشه گفت. حضرت امام و مرحوم سید هم نگفتن این یمکن القول به وجوبهی به چه عنوان و انکان لا یخلو من اشکال و از این تعابیر. ما توضیح دادیم این رو. ببینید این مطلب، حالا مثلا عبارت من از عبارت جامع المدارک که مرحوم آقای سید احمد آقای خونساری رو نقل کردم، ولی به نظر من مطلب از این واضح تره. یعنی به نظر من ارتکاز متشرعه از الان تا زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این بوده که حج یه حقیقت واحده است و کسی که شرایط رو نداره مثل استطاعت واجب نیست براش، ولی مستحب بره انجام بده، یعنی مطلوبیتش جای بحث نیست. و کسی که شرایط رو داره و عمل کرده باز واجب نیست براش، باز براش مستحبه. ولی این واقعا سه جور حج نداریم ما. یه حج مستحبی برای کسی که شرایط رو نداره، یه حج واجب برای کسی که شرایط رو داره، یه حج مستحبی برای کسی که شرایط رو داشته و به حج واجب خودش عمل کرده. سه تا نداریم، یه دونه حجه. همه حج انجام میده. فوقش این حج لمن استطاع الیه سبیلا واجبه، مثلا برای اون که مستطیع نیست مستحبه. اون من استطاع الیه سبیلا اگر انجام داده براش مستحب میشه. عرض کردم شبیه این میمونه که نماز ظهر برای بچه که نابالغه مستحبه، برای آدم بالغ واجبه، برای کسی که نماز ظهرش رو فرادا خونده و الان جماعت منعقد شده میخواد به جماعت بخونه چیه؟ مستحبه. سه جور نماز ظهر نداریم ما. یه نماز مستحبی نابالغ، یه نماز با واجب بالغ، یه نماز مستحبی بالغی که نماز ظهرش خونده میخواد اعاده کنه. این نیست، همش نماز ظهره که این نماز ظهر برای کسی که شرایط رو نداره مستحبه، برای کسی که شرایط رو داره واجبه، برای کسی که شرایط رو داشته و عمل کرده وجوبش ساقط شده، در یه شرایط استحباب پیدا کرده، مثلا از این باب که میخواد فضیلت نماز جماعت رو درک بکنه. میگه سه جور نماز نمیشه. همونطوری که نماز ظهر فرادا و نماز ظهر جماعت دو تا نماز ظهر مختلف نیست، دو تا نماز ظهر نیست، یه نمازه که با یه شرایطی یک فضیلت بیشتری پیدا میکنه میگه مستحبه. این استحباب در تکلیف نسبت به واجبه، نه اینکه یه مستحب مستقلی غیر از این باشه که ما دو جور نماز داشته باشیم، یه نماز ظهر واجب که فراداست، یه نماز ظهر واجب مستحب که مثلا جماعته. نه، اینکه دو جور نیست، هر دوش واجبه. واجب که مستحب نمیشه، احکام تکلیفی که با هم جمع نمیشن، واجب که مستحب نمیشه. این واجبه، اونم واجبه. فقط اون واجب چون فضیلتش بیشتره نسبت به این میشه مستحب. همچنان که مکروه که میگن در واجبات، مکروه که مکروه مصطلح نیست. میگیم مثلا اقتدای شخص غیر مسافر به مسافر یا مسافر به غیر مسافر مکروهه. مکروهه یعنی چی؟ یعنی نسبت به اقتدای مسافر به مسافر یا واجب به واجب اقل و ثوابن، نه نسبت به فراداها. یعنی مثلا اگر فرادا 10 درجه ثواب داره، مسافر به مسافر یا غیر مسافر به غیر مسافر 15 درجه، مسافر به غیر مسافر یا غیر مسافر به مسافر 12 درجه. اینجوری مثلا این کراهت یا استحباب، کراهت یا استحباب اصطلاحی نیست، اینا یعنی اکثر و ثوابن یا اقل و ثوابن، باز نسبت به مشابهش. و اینا همش یه دونه امر داره، امر نماز ظهره. من همه اینا رو که اتیام میکنم به عنوان نماز ظهر اتیام میکنم، اینا مصادیق مختلف نماز ظهره، مثل نماز اول وقت که مستحبه و نماز غیر اول وقت که واجبه. نماز اول وقت که مستحبه، نه این که مستحب است و واجب است، اینم واجبه، فوقش این واجب اکثر و ثوابن نسبت به نمازی که من تأخیر بیاندازم. حالا حج یه حقیقته، این حقیقت یه شرایطی داره، یکیش استطاعته که آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا به این نکته اشاره میکنه که اون کسانی که مستطیعن حج برشون واجبه. این آیه این مقدار رو بیان میکنه، درسته. اما وقتی ما مراجعه کنیم به فضای روایات، حالا مرحوم های مثلا آست احمد آقا و فقه های دیگه خیلی با روایات خواستن بگن آقا استحباب مطلق حج رو درست کنن، ولی فراتر از خود روایات اصلا ارتکازیست که وجود داره، یک ارتکاز متشرعی متصل به زمان معصوم، که حج مطلقا مطلوبیت داره، ولو کسی شرایط هم نداشته باشه مطلوبه بره حج انجام بده، ولو حجش انجام داده باز مطلوبه بره حج انجام بده. روایات زیادی هم این معنا رو تایید میکنه، چه حالا روایاتی که راجب حج کودکه که بیانگر اینه که این حج با اینکه واجب نیست مطلوبیت و استحباب داره، چه روایاتی که راجب تکرر حج این هاست که نشون میده که ولو که شخص حجشو انجام داده 100 دفعه دیگه هم اگه تونست بره حج باز خوبه که بره حجشو انجام بده، که این روایات مؤید این ارتکازه. ارتکاز همینی که عرض کردم که یه حجه، برای همینه همه اونایی که میان مثلا حج انجام میدن حج انجام میدن، ولو یکیشون حجش حج مستحبیه، یکیشون حجش حج واجبه، یکی حج برای خودش انجام میده، یکی حج برای دیگری انجام میده. مثل این میمونه که عرض کردم اون دفعه بچه یه وقت نمازدار برای خودش میخونه، یه وقت نمازدار برای با بزرگش که از دنیا رفته نیابتی میخونه. بله البته اونجا که نمازدار برای با بزرگش میخونه، این نمازدار هیچ وقت نمازدار برای خودش نمیشه، ولو وسط اون نماز ظهر بالغ بشه، چون برای خودش اصلا نماز ظهر نمیخونه، نماز ظهر داره میخونه مثلا برای بابا بزرگش که از دنیا رفته نماز اونو داره قضا میکنه. اما اونجایی که نماز ظهر برای خودش میخونه، اینا فقها فتوا دادن، حالا درست اختلافیه ولی خیلی ها اینو فتوا دادن که بچه ای که وارد نماز ظهر میشه وسط نماز ظهر بالغ میشه، این نماز ظهرش صحیحه. هیچ کس نگفته این نماز ظهری که قصد کرده نماز ظهر مستحبی بوده، الان که بالغ شد انکشفه که اون نیتش باطل بوده، نمازش باطله، دوباره اعاده کنه. هیچکی نمیگه اینو، یعنی حالا هیچکی نمیگه، یعنی خیلی ها نمیگن. حالا هیچ همیشه تو فقه یکی میتونه بگه، این محال نیست ها، چون بالاخره یکی یک چیزی میگه، ولی بالاخره روی موازین فقهی قاعدتا خیلی از فقها نمیگن، مشهورشون نمیگن که این نمازش باطل بوده، در حالی که مثلا اگر آی خویی هم چون توی ارتکاز آی خویی اینه که این حج درسته، میخواد یه وجهی برای درست بودنش پیدا کنه، اینو فرموده به نظر من، و الا این فرمایش آی خویی اگر درست باشه به این شکل باید ایشون مثلا ملتزم بشه و نمیشه ایشون، که بچه ای که نابالغه شروع میکنه نماز ظهرش و وسط نماز بالغ میشه، ایشون باید ملتزم بشه این نمازش الان باطل شد، حتی نماز مستحبی هم نیست براش دیگه، نمازش باطله، چون اونی که قصد کرده انکشف بطلانه، اونی که واقعا بوده از ابتدا قصد نکرده، در حالی که نمیگه اینو کسی، اون موقعی که واقعا قصد نماز ظهر کرد واقعا بالغ نبود، اگر قصد وجوب میکرد اشکال داشت، یعنی جای تردید بود، چون اون موقع امر وجوبی نداشت. نکتش این است که عرض کردم که در واقع حج یک حقیقته. و به نظر من اگر به این نکته توجه بشه، تردید امام رضوان الله علیه، تردید مرحوم سید، یعنی ببینید یک گرایشی توی امام، تو مرحوم سید، تو اکثریت فقها که تعلیقه نزدن به فرمایش مرحوم سید، حالا فقط آقای حکیم یه تردیدی کرده، اونم نمیدونم، من نرفتم تحقیق کنم، باز حالا شما این نگاه کنید، من یعنی غفلت کردم از این، یادم هم نیست الان که آقای حکیم خلاصه آخرش فتواش چیه. ظاهرش تو مستمسک اینه که ایشون معتقده که این درست نمیشه، حالا واقعا آخرش خودش ملتزم شده یا نه، چون فقها گاهی وقتا یک اشکال میکنن ولی آخرش خودشون ملتزم نمیشن، همچنان که گاهی وقتا برای یه چیزی استدلال میکنن آخرش ملتزم نمیشن، مثل امام و آقای خویی که تو بحث نکاح معاتاتی رو هر دوشون استدلال میکنن برش و میپذیرن، ولی تو فتوا هیچ کدومشون نمیپذیرن، یعنی هر دو طرفش هست، بالاخره بین بحث استدلالی و فتوا فرقه، یه جایی تو استدلال میگن نمیشه، تو فتوا میگن میشه، یه جایی تو استدلال میگن میشه، تو فتوا میگن نمیشه، چون بالاخره حالا توی فتوا مجموعه فتاوا رو نگاه میکنن و حالا مسائلی که بالاخره یه مفتی ملاحظه میکنه تا یه فتوا میده. حالا نمیدونم آیا حکیم آخرش چی فرموده، اما بسیاری از فقها همین فرمایش امام و مرحوم سید رو دارن. نکتش به نظر من همینه که اینا به نظرشون میاد که نمیشه گفت این حجش الان حج واجب نیست، چون شروع کرده با حج مستحبی شروع کرده، حالا مستطیع شده، نمیشه گفت حجش واجب نیست، این چون الان مستطیعه و دیگه حج واجب رو میتونه. از اون برم مثلا یک نگرانی داشتن که خب این محرم بوده چطوری حالا میخواد احرامش رو عوض کنه، جوابشون نیست که دیگه، حالا تحلیل شما قبلا گفتیم که ما معتقدیم با این توضیحات هم قبلا هم دادیم امروز هم دوباره اشاره کردیم که حج یه حقیقته، قصد وجه درش معتبر نیست و قصد خلاف هم قادح نیست، یعنی این قصد مستحبی هم کرده باشه این قادح صحت حج واجبش نیست، مگر اینکه یه دیوونه‌ای باشه حالا یا مثلا طلبه باشه بگه آقا من قصد حج مستحبی کردم ولو حج بر من مستحب نباشه و حج من باطل باشه و قصد حج واجب ندارم ولو حج من واجب باشه، اینجا خلی اگر پیدا شد خب بله این اصلا دیگه قصد حج نکرده، اصلا اگه اینجوری کسی قصد کنه قصد نکرده، ولی خب آدم متعارف که اینجوری قصد نمی کنه، دیوانه که نیست که خودشو بره اونجا این همه به زحمت بندازه یه عمل باطلی رو انجام بده، اینطوری که کسی کار نمی کنه، این اگه قصد مستحبی کرده همون بحث که امام داشتن از باب این که فکر کرده وظیفه ظاهریش استحبابه، مثل اون بابایی که نمیدونست واقعا مستطیعه قصد مستحب بکنه چون فکر میکنه وظیفهش استحبابه، نه اینکه لجبازی میخواد بکنه میگه من که میدونم حج بر من واجبه امر استحبابی ندارم قصد مستحب بشون میخواد بکنه، دیوانه که نیست که میره هزینه کنه زحمت بکشه که یه عمل باطلی انجام بده. خب اونجا هم امام فرمودن اون درست میشه چون مثلا اشتباه در تطبیقه، ما عرضمون اینه که اصلا این قصد وجه قادح نیست، شرط نیست، خلافش هم قادح نیست، مگر اون حالت بشه که اونجا دیگه اصلا اصل نیت متمشی نمیشه، نه اینکه نیت متمشی میشه قصد وجه نشده، نه اگه کسی اینجوری قصد کنه اصلا این نیت قربی حاصل نشده، اصلا قصد قربت نکرده که. بنابراین نتیجه، من نتیجه رو بگم بعد خدمت شما، نتیجه این میشه امام فرمودن بلو احرم متسکعن فاستطاع و کان امامه میقاتون آخر یمکن القول به وجوبه، بنده عرض میکنم ولو میقات دیگری جلوش نباشه، اصلا از میقات هم رد شده باشه، این باز نه یمکن القول بلکه اینجا واجبه، بلکه طبق اون بحثی که قبلا داشتیم اگر خاطرتون باشه روایاتی داشتیم که من ادرک احد الوقوفین این حجش مجزیه، ولو اینکه تا اونجا شرایط رو نداشته، یعنی تا ادراک احد الوقوفین هم شرایط رو نداشته، اون بحثش رو قبلا داشتیم، اینجا همینو ما میگیم، این آدم ولو ادرک احد الوقوفین مستطیعا، این حجش واجبه و مجزیه. بنابراین خیلی وقتا کسایی که میرن حج، حجشون مجزی میشه از حجۃ الاسلام. یعنی که اگه عرض کردم تا اینجا استطاعت که ولو استطاعت قبل از احد الوقوفین باشه، این معمولا نمیگم همه، باز معمولا برای خیلی ها پیدا میشه که دیگه کسی که رفته تا منا هم مثلا تا عرفات هم رفته، معمولا دیگه اون تیکه آخر رو که بخواد انجام بده و برگرده، البته حالا تو مسئله بعد میگیم که شرط استطاعت اینه که مسئله 14، البته بعدی نه بعد از اون، تو مسئله 14 میگیم که شرط استطاعت اینه که امکان بازگشت به وطنش هم داشته باشه. اگر این امکان براش پیدا بشه، ممکن حالا یک کسی این رو نشته باشه، میگه هزینه اینقدر داره، چیزی نیست این هزینه اینجا تا آخر حج، ولی هزینه برگشت نداره، بازم اون باز مستطیع نمیشه. ولی اگر هزینه برگشتش رو داشته باشه، این مستطیع میشه. بفهمید شما، اگر پاسخ نگرفتی، اگر گرفتی دیگه نمیخواد دیگه. مثلا یا اصلا بعدن فهمید حجش مجزیه، قبلا اینو گفتیم، اصلا اینو امام قبلا بحث کرد که اگر یک کسی مستطیع بود خودش نمیدونست حجش مجزیه یا نه، اینو امام قبلا بحث کرد، ما هم گفتیم اونجا که بله مجزیه. حالا الان با این مسئله اضافهش این میشه که اگه وسط راه مستطیع شد قبل از ادراک احد الوقوفین و تو آخرش هم نفهمید، وقتی برگشت فهمید که مستطیع شده بوده اون موقع، مثلا اون موقعی که رسیده به میخواسته بره عرفات یکی مرده بوده، یه ارثی به این رسیده که این مستطیع شده، اونم باز مجزیه. اونو ما بله درسته، اون یه بحث دیگه است. نه نه این مجزی نیست، چون روایت داریم، اگر روایت نبود بله فرمایش شما ممکن بود کسی بگه، اینو قبلا هم اشاره کردیم، بعضی از فقها هم اینجا فکر کنم عبارت آقای چه زمینو داره. آها اینشون تعبیرش اینه و دلیل دل على عدم الاجزاء مع عدم الاستطاع و مع عدم البلوغ الى ما بعد الوقوفه، دلیل اینجوری دلالت کرده، یعنی اگر اون دلیل نبود ممکن بود ما بگیم حتی بعد الوقوفین هم اگر آنمایی رو با شرایط درک کرد اون عملش مجزیه. بعد یا مثلا بعد از عمل که ایشون اشاره میکنه که روایات داریم، یعنی از اون که از روایات فهمیده میشه که اگه کسی بعد از وقوفین مثلا بالغ شد یا بعد از وقوفین مستطیع شد، اون دیگه حجش حج واجب نمیشه. ولی اگر روایت نبود بله میگفتیم قاعده اقتضا میکنه تا آخر عمل، نه بعد از عمل دیگه، تا آخر عمل اگر شرایطو پیدا کرد این عملش عمل واجب باشه، ولی بعد از عمل یه بحث دیگه میشه. بعد از عمل اون بحث پیش میاد که آیا این مستحبی هست که مسقط واجب باشه یا نه، چون اون موقع دیگه قطعا عمل مستحبیان صورت گرفته، ما اون خلاف قاعده است مگر دلیل داشته باشیم، مثل اون بحث که میگیم خمسشو کسی قبل از وقت بده خمسش ساقط میشه، میگن بله این مستحبیه که مسقط واجبه، چون هیچ کس نمیده از اون. و السلام علیکم و رحمت الله.